سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند میگویند که در یک اقدام مشترک از حکومت طالبان در محکمه بین‌المللی عدالت به خاطر نقض حقوق زنان و دختران شکایت خواهند کرد. طالبان اما گفتند که متهم کردن حکومت این گروه به نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی به جان نیست. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه مقامات ارشد حکومت جو بایدن را به خاطر آنچه خروج مرگبار آمریکا از افغانستان خوانده شده است محکوم کرد. و اسرائیل پیشنهاد آمریکا و فرانسه به هدف برقراری یک آتش بس 21 روزه با گروه حزب الله را رد کرد، اقدامی که نگرانی ها از حمله زمینی اسرائیل به لبنان را افزایش داده است. در همین حال منشی عمومی ملل متحد هشدار داده است که لبنان در حال تبدیل شدن به جهنم است.
سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 26 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امروز همکار میر عبدالقادر مشرف را از تاشکن ازبکستان داریم که در مورد رقابت‌های فوتسال و همچنین واکنش افغان‌هایی که مسابقه فوتسال افغانستان دیروز دیدن برای ما گزارش خواهند داد، و با محترم فاطمه احمدی پژوهشگر حقوقی در مورد مبحث آپارتاید جنسیتی گفتگویی خواهیم داشت که همراهی شما را خواهانیم. حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدود کردن حقوق زنان و دختران به یک اقدام حقوقی چند ملتی مواجه است که ممکن به محکمه بین المللی عدالت محول شود. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اعلام کردند که آنان قضیه نقض حقوق زنان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت می‌فرستند تا در این محکمه مورد بررسی قرار گیرد. شرح بیشتر این گزارش را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
بیش از 20 کشور با نشر اعلامیه در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی 4 کشور که شامل استرالیا، کانادا، آلمان و هلند می شود علیه طالبان و برخورد این گروه در برابر زنان و دختران در افغانستان اعلام کردند. پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که طالبان حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران را تحقیر کردند.
ما می دانیم که زنان و دختران افغانستان عملا توسط احکام مختلف که طالبان صادر کردن از زندگی عمومی محروم می شوند. اقداماتی که ما با آلمان، کانادا و هلند در حال انجام آن هستیم بی سابقه است. ما قصد داریم از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان نیز یکی از امضا کنندگان آن است استفاده کنیم تا اقدامات را علیه طالبان انجام دهیم.
وانگ از افغانستان خواست تا در مذاکرات این کنوانسیون اشتراک کند و اگر مذاکرات ناکام شود، طوری که کنوانسیون تصریح کرده است، هر یک از طرف ها می توانند خواهان داوری در محکمه بین المللی عدالت شوند. وزارت خارجه آلمان در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که از زنان افغانستان حمایت می کنند و با این اقدام خود می خواهند به زنان افغان امید دهند و صدای آنها باشند.
با استفاده از کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، افغانستان تعهد به حفاظت از حقوق زنان و دختران کرده است. این تعهد شامل طالبان نیز می شود، اما آنها می خواهند زنان را خاموش و حضورشان را کمرنگ کنند. ما در برابر این جنایات علیه بشریت مبارزه می کنیم.
در همین حال وزیر خارجه هلند در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که وضعیت زنان و دختران افغان بسیار دلخراش است. به گفته وی آنها تقریبا به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند.
با پاسخگو قرار دادن حاکمان افغانستان، ما قصد داریم به قوانین و روش‌های وحشتناکی که حقوق زنان را محدود و نقض می‌کند پایان دهیم.
از سوی همکرندکش شازفیر ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای دختران و زنان افغان فراهم کنند. خانم دکر روز چهارشنبه از برخی از نشست‌ها یاد کرد و گفت که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین المللی قرار دارد. این در حال است که طالبان محدودیت های شدید و سرکوبگرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده و آنان را از آموزش به سویه بالاتر از مکتب ابتدایی و کار در سازمان های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک ها، حمام ها و کلب های ورزشی منع کردند، اقدامی که ملل متحد آن را اپارتاید جنسیتی عنوان کرده است. در واکنش به گفته های مقامات کشورها در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز 26 سپتامبر در شبکه اکس تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و گفته است که حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محفوظ است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدود کردن حقوق زنان و دختران با این اقدام حقوقی چند ملتی مواجه است که ممکن به محکمه بین‌المللی عدالت فرستاده شود. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در نیویورک اعلام کردند که آنان این روند حقوقی را آغاز می‌کنند و این روندی که می‌تواند بر نشست استماعی در محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود. با خانم فاطمه احمدی، پژوهشگر مسائل حقوقی در سازمان رواداری، در رابطه با این روند قانونی در محکمه بین‌المللی عدالت صحبت می‌کنیم. خانم احمدی، خوش آمدید به برنامه. قدم بعدی برای این کشورها چی است و در چه صورت طالبان به جنایت علیه بشریت در این محکمه محکوم خواهند شد؟
اقدامی که این چهار کشور دیروز در یک برنامه کردن، یک اقدام بسیار فکر میکنم نیک است و جامعه افغانستان که شاهد این وضعیت اسفناک و زنان. اولین کاری که کشورها انجام میدن از طریق چنل های دیپلماتیکی که خود دارن، میتونن که برای کشوری که اینا اقامه دوام میکنن که در اینجا افغانستان هست، اعلام میکنن که ما چه وضعیت میبینیم و میخوایم که علیه شما و محکمه اقامه دوام کنیم. و اگر و اینا یک تایم 6 ماهه را دارن که بتونن در مورد وضعیتی که فعلا در افغانستان است مذاکره کنند و با هم وساطت کنند، و اگر این وساطت به نتیجه نرسه بعد از او به محکمه بین المللی میره که یک پروسه بسیار طولانی و در بعضی از موارد چندین ساله هست. مثلا ما کیسایی را داریم در مورد به طور مثال بوسنی هرزگوین، وقتی که به علیه مونتنگرو، سربستان و مونتنگرو کیسی از نسل کشی را به محکمه بین المللی عدالت بردن، 15 سال طول کشیده و این توقع ما باید از این پروسه یک پروسه دوامدار در این حال که میتونه مثلا تاثیر بسیار زیادی در وضعیت فعلی افغانستان داشته باشه، ما از این پروسه انتظار داشته باشیم. پس میتونیم ببینیم که این کیس به یک باره به محکمه نمیره و یک پروسه هست که کشورهایی که اقامه دعوا تهدید کردن در فعلا کشور افغانستان را، یک پرسی هست که چند مرحله ایست و هر مرحله وقتی نتیجهش بگیرن و مرحله بعدی میرن. بله. و افغانستان باید پاسخگو باشه در
به نظر شما خانم احمدی
برای وضعیت.
بله، بر نظر شما خانم احمدی، با توجه به تحقیقاتی که شما در این چند وقت انجام دادین، این پروسه مشخصا بر افغانستان پیش بینی شما چقدر هست؟ آیا ما هم باید پیش بین 15 یا 10 سال دوام این موضوع باشیم؟ من فکر میکنم در مورد افغانستان به خاطر موضوعی که فعلا در جریان هست، شاید سرعت این تحقیقات زیادتر باشه.
با محکمه پیش برده میشه، محکمه میتونه با وضعیتی که بسیار واضح هست، نقض کنوانسیون سیدا هست، نقض تمامی به اصطلاح حقوق زنان افغانستان هست، میتونه که درخواست اقدامات تامینی داشته باشه. اقدامات تامینی اونا بسیار زودتر از این چیزی که مثلا در مورد پروسه کیس گفتیم تاثیر میتونه داشته باشه و میتونه که زودتر اعلام شود و اقدامات تامینی میتونه که درخواست رفع تمام این تبعیضات که گروه طالبان بر اساس جنسیت زنای جنسیت در افغانستان علیه زنای افغانستان در پروسه میتونه طولانی باشه ولی اقدامات تامینی که وقتی به محکمه میره میتونه بسیار زود اعلام شود.
خانم احمدی یک دقیقه فرصت داریم، در صورت محکومیت طالبان در محکمه هاگ چه تبعاتی را طالبان تجربه خواهند کرد؟
مثلا قبول کنن وضعیت فعلی را میتونن هم رد کنن، ای که اگر رد میکنن هم تاثیر سر وضعیتشان داره، چون وقتی که 4 کشور علیه وضعیت فعلی وضعیتی که برای زنای افغانستانی گروه طالبا به وجود آوردن اقدام میکنن، تهدید میکنن، اقدامات تاثیرات قانونی، تاثیرات دیپلماتیک و تاثیرات سیاسی داره برای گروه طالبا و میتونه که جهان را نشان بده که جهان توجه به وضعیت زنای افغانستان داره و همچنین ای که ازشان بخواهد که
سپاس
عمومی بس...
ممنون از شما. سپاس از شما خانم فاطمه احمدی، پژوهشگر مسائل حقوقی که در برنامه اشتراک کردین. ممنون. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب یک قطعنامه رئیس جمهور جو بایدن و نقش برخی از مقام‌های دیگر حکومت فعلی و سابق ایالات متحده به شمول زلمه خلیلزاد را در خروج پرهرج و مرج این کشور از افغانستان محکوم کرده است. قانونگذاران دموکرات همواره تاکید دارند که اقدامات جمهوری خواهان به خاطر مقصر دانستن حکومت جو بایدن در روند خروج از افغانستان انگیزه سیاسی داشته و تلاش دارند تا نامزد خود در انتخابات پیشرو یعنی دونالد ترامپ را از هر نوع تقصیر در این مورد مبرا جلوه دهند.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب یک قطعنامه رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامیلا هریس را به دلیل خروج پرهرج و مرج ایالات متحده از افغانستان محکوم کرده است. این قطعنامه با 219 رای موافق و 194 رای مخالف به روز چهارشنبه به تصویب رسید. در میان رای دهندگان به این قطعنامه 10 قانونگذار دموکرات نیز شامل می باشد. در این قطعنامه جو بایدن، کامیلا هریس و مقام‌های دیگر حکومت با دلیل آنچه که تصمیم گیری و عملی کردن ناکام آن در جریان خروج از افغانستان خوانده شده محکوم شده اند.
3 سال پیش جهان شاهد یکی از ویرانگرترین فاجعه سیاسی در تاریخ امریکا بود. حکومت بایدن و هریس همه نظامیان ایالات متحده را بدون کدام برنامه، بدون توجه و بدون ندامت از افغانستان بیرون کرد. در نتیجه 13 سرباز دلیری آمریکایی و بیش از 170 غیر نظامی افغان کشته شدند و 45 تن از پرسنل آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر زخمی شدند.
یک روز قبل از تصویب این قطعنامه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را با حاضر نشدن برای پاسخدهی در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان مقصر دانست و پیشنهاد کرد تا با بی‌اعتنایی به کنگره متهم شناخته شود. اقدامات اخیر از سوی قانونگذاران جمهوری خواه در حال اتخاذ می شود که رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانیش به 79 مجمع عمومی ملل متحد تصمیم خروج از افغانستان را دشوار اما یک تصمیم درست توصیف کرد.
4 رئیس جمهور آمریکا با این تصمیم گیری روبرو شده بودند، اما من مصمم بودم که آن را برای رئیس جمهور پنجم واگذار نکنم. این تصمیم توأم با تراژدی بود. 13 نظامی دلیر آمریکایی و صدها افغان زندگی خود را در یک انفجار انتحاری از دست دادند. من هر روز در مورد آن افراد از دست رفته فکر می کنم.
حکومت جو بایدن همواره گفته است که خروج از افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه صورت گرفت و تأکید دارد که این سند را از حکومت دونالد ترامپ به ارث برده است. در قطعنامه مجلس نمایندگان کانگرس از 15 مقام برحال و سابق ایالات متحده نام گرفته شده و نقششان در خروج از افغانستان محکوم شده است. در این میان نام زلمه خلیلزاد نیز درج بوده و گفته شده است که این نماینده سابق ایالات متحده در امور افغانستان به اساس اظهار داشته که طالبان به تعهدات خود و حقوق بشر احترام خواهند کرد. در واکنش زلمه خلیلزاد این موضوع را رد کرده و گفته است که توافقنامه دوحه ربطی با موضوع حقوق بشر نداشته، بلکه این سند حاوی شرایط خروج مسئول ایالات متحده از افغانستان و اجازه ندادن به گروه های تروریستی تا از خاک افغانستان ایالات متحده و متحدین آن را تهدید کنند. قانونگذاران دموکرات همواره تاکید دارند که اقدامات جمهوری خواهان به خاطر مقصر دانستن حکومت جو بایدن در روند خروج از افغانستان انگیزه سیاسی داشته و تلاش دارند تا نامزد خود در انتخابات پیشرو یعنی دونالد ترامپ را از هر نوع تقصیر مبرا جلوه دهند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
اخبار و گزارش‌های مرتبط با جهان را پس از درنگی کوتاه خواهید دید. وزیر خارجه اسرائیل بر روز پنجشنبه پیشنهاد آتش بس با حزب الله را رد کرد. پیشنهاد آتش بس 21 روزه از سوی فرانسه و ایالات متحده بعد از آن ارائه شد که در جنگ اسرائیل با حزب الله صدها نفر در لبنان کشته شدند و نگرانی ها از حمله زمینی به لبنان افزایش یافته است. در این حال چین به شهروندانش در لبنان دستور داده که آن کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان دنبال کنید.
اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در پیامی در شبکه اکس نوشته است که آتش‌بسی در شمال برقرار نخواهد شد. او گفت جنگ را علیه سازمان تروریستی حزب الله با همه توان خود تا رسیدن به پیروزی و برگشت ساکنان به شمال به خانه هایشان ادامه می دهیم. پیش از این نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرده بود که آتش بس به زودی در لبنان جایی که صدها هزار نفر در جستجوی مکان امن خانه هایشان را ترک کردند برقرار شود، اما این تبصره وزیر خارجه اسرائیل امیدهای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز سری را از بین برده است. حملات سنگینی که بین اسرائیل و حزب الله رخ داده است در دو دهه گذشته بی سابقه بوده و نگرانی ها از یک حمله جدید زمینی اسرائیل بر لبنان را به وجود آورده است. انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با نگرانی از وضعیت در لبنان از شورای امنیت خواست تا برای متوقف کردن خشونت ها اقدام کند.
درهای دوزخ در لبنان در حال باز شدن است. طوری که روز گذشته در مجمع عمومی گفتم، ما همه باید نگران این وضعیت باشیم. لبنان در لبه پرتگاه قرار گرفته است. بدون شک تنش در خطهای آبی طی سالها وجود داشته است. اما از ماه اکتبر به این طرف تبادل آتش به صورت عمیق و به شدت وسعت یافته است.
حزب الله توسط سپاه پاسداران ایران در سال 1982 برای مقابله با تهاجم اسرائیل به لبنان ایجاد شد. از آن زمان تا کنون این گروه در مقابل اردوی اسرائیل مقابله کرده و به یکی از قدرتمندترین گروه نیابتی ایران در شرق میانه تبدیل شده است. به روز چهارشنبه ایالات متحده و فرانسه و چندین کشور غربی دیگر در سازمان ملل خواستار یک آتش‌بس فوری 21 روزه در امتداد مرزهای لبنان و اسرائیل شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت آتش‌بس 21 روزه فرصت را برای گفتگو بین اسرائیل و حزب الله فراهم خواهد کرد.
ما بیانیه را برای آتش‌بس 21 روزه در مرز اسرائیل و لبنان تنظیم کردیم. ما موفق شدیم حمایت قابل ملاحظه اروپا و همچنان ملت‌های عرب را به دست آوریم. این مهم است که از توسعه جنگ جلوگیری شود. فردا در این مورد بیشتر خواهم گفت.
اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان شب به 75 هدف در وادی بقا و جنوب لبنان حمله کرده است که انبارهای سلاح و سلاح‌های آماده پرتاب شامل آن بوده است. از سوی دیگر سفارت چین در لبنان به روز پنجشنبه به اتباعی خود هشدار داده است که از سفر به لبنان خودداری کنند. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در صحبت با خبرنگاران گفت سفارت آن کشور در لبنان برنامه واکنش اضطراری را فعال کرده و با صدور هشدارهای متعدد از شهروندانش خواسته است که با پروازهای تجاری به چین برگردند.
کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که تغییرات در دکترین تسلیحات هسته‌ای روسیه که توسط رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ایجاد شده است باید به عنوان سیگنالی برای کشورهای غربی تلقی شود که در صورت مشارکت در حملات علیه روسیه شاهد عواقب این عمل خواهند بود. پوتین روز چهارشنبه گفت که اگر روسیه با میزایل‌های متعارف مورد اصابت قرار گیرد میتواند از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند و مسکو هر گونه حمله به این کشور را که توسط یک قدرت هسته‌ای پشتیبانی می شود حمله مشترک تلقی می کند. وزارت دفاع استرالیا، بریتانیا و آمریکا روز پنجشنبه در اولین نشست پیمان دفاعی این سه کشور که توسط بریتانیا میزبانی می شود در لندن اشتراک کردند. توافقنامه موسوم با اوکاس که در سال 2021 برای رفع نگرانی های مشترک در مورد قدرت روبروشت چین تشکیل شد، با استرالیا اجازه داد تا تحت البحری های تهاجمی با ماشین هسته‌ای و سایر سلاح‌های پیشرفته مانند میزایل های مافوق صوت را به دست بیاورد. وزارت دفاع چین روز پنجشنبه گفت که مانورهای نظامی این کشور در حریم هوایی و بحری اطراف تایوان مشروع است و به تقویت آمادگی رزمی و سازماندهی چنین تمرین ها ادامه خواهد داد. وزارت دفاع تایوان روز پنجشنبه درباره افزایش مجدد فعالیت های نظامی چین در اطراف جزیره و مانورهای چین هشدار داد و بیجینگ را به اتخاذ پالیسی بی‌ثباتی که چالش جدی برای همسایگانش ایجاد کرده است متهم کرد. مسلمانان در امریکا 2% نفوذ این کشور را تشکیل میدن، اما به اساس گزارش صدای امریکا تاثیرگذاری آنان بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور عمدتاً به دلیل نگرانی ها و ملاحظات آنان به خاطر جنگ در غزه رو به افزایش میباشد. محمد احمدی با شرح بیشتر.
در منطقه بریج ویو در حومه شهر شیکاگو ایالت الینوی که همچنین به نام فلسطین کوچک یاد می شود، کارگران در فروشگاه قهوه به امریکایان فلسطینی محصولات قهوه را تأمین می کنند.
در این صحه به هر جایی که می روید با وضوح شما مسلمانان را می بینید.
دینا عثمان در یک مکتب اسلامی محلی معلم است و به طور معمول در اینجا قهوه می نوشد. مهمترین مسئله برای عثمان در انتخابات امسال پایان یافتن جنگ در غزه است.
برای گرفتن رای من باید تعهد به پایان یافتن فوری نسل کشی ببینیم.
بسیاری افراد دیگر نیز در این منطقه موسوم به فلسطین کوچک همین نگرانی عثمان را دارند. حوزه کوب کاونتی ایالت الینوی که در منطقه شهر شیکاگو و بریج ویو موقعیت دارد، بزرگترین جامعه فلسطینیان در این حوزه را تشکیل می‌دهند. ایالت الینوی محل زندگی 475 هزار مسلمان آمریکایی است که حدود 3.7% نفوس کل این ایالت است.
مسلمانان فلسطینی اقلیت قابل توجهی را در الینوی احتوا می کنند و آنها تمایل دارند به دموکرات ها رأی بدهند. غیر محتمل است که در الینوی فلسطینیان آمریکایی در انتخابات نقش تعادل کننده ای را داشته باشند، اما در ایالت مثل میشیگان آن مسلمانان حدود 200 هزار رای دهنده هستند و تفاوت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در انتخابات گذشته 150 هزار رای بود. اگر تمامی 200 هزار مسلمان آمریکایی رای دهنده تصمیم بگیرند که رای ندهند یا به دموکرات ها رای ندهند، این امر می تواند تفاوت در این ایالت تعیین کننده انتخابات مثل میشیگان ایجاد کند.
لیلا العابد یک فعال محلی سیاسی در میشیگان و خواهر رشیده طلیب قانونگذار آمریکایی فلسطینی تبار می باشد.
ما خواهان تغییر هستیم. تغییر در پالیسی جاری و اتخاذ یک سیاست که زندگی فلسطینی ها را نجات بدهد و به اشغال فلسطینی ها پایان بدهد.
جامعه مسلمان نه تنها در میشیگان بلکه تقریبا در هر ایالت فعالتر هستند و بیشتر از قبل دخیل در انتخابات هستند.
کیت الیسن سارنوال برحال ایالت منسوتا و یک تن از اولین اعضای مسلمان کانگرس امریکا است.
جامعه مسلمانان امریکایی نیروی سیاسی قوی تری نسبت به قبل دارند و آنان تلاش دارند تا صدایشان شنیده شود.
دینا عثمان میگوید که ای کاش او گزینه‌های دیگری در رأی گیری می داشت.
احساس میکنم اکثریت مردم در این ساحه نمیخواهند به دموکرات ها یا به جمهوری خواهان رأی بدهند.
شورای روابط اسلامی آمریکایی تخمین میکند که بیشتر از 2.2 میلیون آمریکایی مسلمان برای رأی دادن در انتخابات امسال ثبت نام کردند. این شورا میگوید که این رقم نشان دهنده افزایش 1 میلیون رأی دهنده بعد از انتخابات میان دوره 2 سال قبل است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و اکنون هم می رویم شهر تاشکن ازبکستان تا ببینیم یک روز پس از شکست تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر پاراگوئه نظرات مردم چه بوده و چه نتایج رقابت های امروز داشته تا کنون. همکار ما میر عبدالقدیر مشرف از تاشکن با ماست. آقای مشرف سلام و وقت بخیر. مانده نباشین اول. نخست کمی بگوین که پس از رقابت عکس العمل و روحی مردم که برای تماشای بازی آمده بودن چطور بود و امروز کیا بازی کردن؟
سلام دوباره خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بین که از سوال دوم شما شروع بکنیم، امروز دو مسابقه انجام شد. امیل از اینکه ما شما صحبت میکنیم، رقابت میان تیم‌های پرتغال و قزاقستان جریان داره و تا حدود یک دقیقه پیشتر که پیش از اینکه من به گونه زنده برای شنونده ها و بینندگان صحبت بکنم، نتیجه مسابقه 0-0 بود و 8 دقیقه جریان بازی گذشته بود. ولی در رقابت اول امروز ایران و مراکش به مسافه هم رفتن که تیم ایران 3-4 به مراکش باخت و از جام جهانی فوتسال حذف شد. اما در قسمت پاسخ دوم شما، سوال اول شما باید بگم سرجان، که دیروز تعداد بسیار زیادی از طرفداران تیم ملی فوتسال افغانستان، افغانها و حتی باشندگان ازبکستان بر تماشای این بازی آمده بودند. قسمی که بینندگان عزیز در ویدیو میبینند، اینا همشان افغانهایی هستند که برای دیدار از این بازی میایند. ما در اینجا طفل خرد، زنها و حتی مردهای را دیدم که با عصا آمده بودند تا اینکه بازی را مشاهده بکنند. در جریان بازی شور و شب خیلی زیاد بود زمانی که اولین گل افغانستان به ثمر رسید، ولی در پایان بازی یک نوع واکنش های متضاد در وجود افراد ما مشاهده کردم. در کنار از اینکه از بازی افغان ها خیلی خوشحال بودن، از بازی تیم ملی فوتسال افغانستان، ولی از نتیجه متاثر بودن. من با تعدادی از افغان هایی که پس از مسابقه دیشب برآمده بودن یک صحبت کوتاه کردیم، بین که صحبت از اینا رو ببینیم. باز باش صحبت کردیم.
افغانستان در کل خوب بازی کرد. در نیمه نخست یک گل مقبول به ثمر رساندند. فرصت‌های بیشتر گلزنی داشتند اما نشد. تیم پاراگوئه هم خوب و هم قوی بود. کمی قوی‌تر از افغانستان. می‌خواهم تیم افغانستان غمگین نباشد. من افغانستان را دوست دارم. هر اتفاقی که بیفتد در هر گوشه جهان از شما حمایت می‌کنم.
بازی بسیار خوب بود. افغانستان خوب بازی کرد. در کل من به تیم افغانستان افتخار می‌کنم.
بازی بسیار خوب بود. 1-0 در اول افغانستان بازیش پیش بود. بعدان سه گل خوردیم، ولی سه گل بسیار خوب بود و هم اونا هم خوب بازی دیمه مقابل هم بسیار خوب بازی کردن. ولی ما سر تیم افغانستان افتخار میکنیم که توانستن تا این مرحله خودشان رو برسانن.
آقای مشرف، مبصرین و کارشناسانی که شما با اونا صحبت کردین در مورد باخت این بازی چی گفتن؟
سرجان، پیش ازی که بس سوال شما بپردازم، باید بگیم که همی اکنون 14 دقیقه از بازی میان تیمهای پرتغال و قزاقستان گذشته و قزاقستان تانسته که یک گل بزنه و 1-0 از تیم پرتغال پیش است. ببینیم که نتیجه از این بازی چی خواهد شد. ببینین، مبصرین از ابتدای آغاز از این جام فوتسال دو نکته را همیش در قبال تیم ملی فوتسال افغانستان یادآوری و برجسته ساختن. اول نکات مثبت و قوی از اینا را. این تیم یک تیم جوان است، یک تیم دونده است، یک تیم با انگیزه است، یک تیم با تکتیک است. بازیکنای خوب تکتیکی در این تیم وجود داره که میتونه هم در جام‌های آینده و هم برای آینده فوتسال افغانستان بسیار موثر باشند. و در کلی از اون اینا مصمم هستند، با یک انگیزه، با یک تصمیم راسخ به این جام آمدند. اما در کلی از او نکاتی را که یادآوری کردن ویسته که به عنوان نکته ضعف یا ناتوانی از این تیم، ویسته که در کنار از اینکه تیم یک جوان است، همین جوان بودن از اینا یک نکته ضعفشان است که بی تجربه هستند. اولین بار است که در جام جهانی حضور پیدا کردن، تجربه فضای جام جهانی را ندارن، حالان که تیم پاراگوئه بار هفتمش بود که در جام جهانی حضور داشت، تیم 13ام جهان است. این نکات عمده است که در قبال از ناس. ولی از بازی دیروز یک بازی متمرکز عنوان کردن و گفتن که تنها مشکل را که ایجاد شد این بود که در نیمه نخست 15 دقیقه اضافی نتونستن که ساختار دفاعی خود را کنترل بکنن و تیم دو گل اضافی خورد.
تشکر از شما آقای مشرف از گزارشتان. دوستای عزیز، با پایان برنامه خبری میرسیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.